ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید با مجله نیمروزی. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. امروز دوشنبه دوم اسفند ماه است، برابر با 21 ماه فوریه 2022 میلادی. همراه شما هستیم با مهمترین خبرها و گزارش‌های امروز، اما نخست نگاهی داریم به تازه‌ترین خبرها با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی سقوط یک فروند جت آموزشی نظامی F5 در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز که صبح روز دوشنبه رخ داد، 3 تن از جمله دو سرنشین هواپیما کشته شدند. محمد علی هنربر، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، در محل این رخ داد دلیل آن را نقص فنی توصیف کرد.
حوالی ساعت 9 صبح امروز نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدن روی خلبان، به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوس در منطقه یکتران برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه.
به گفته مقام‌های امدادی تبریز، مدرسه محل سقوط هواپیما به دلیل کرونا تعطیل بوده و هیچ کادر آموزشی نیز در مدرسه حضور نداشته است. هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه یورونیوز با بیان اینکه دستیابی به توافق نهایی در کمتر از چند ساعت امکان پذیر است، توافق نهایی در وین را منوط به انعطاف پذیری آمریکا و اروپا دانست. حسین امیر عبداللهیان گفت جمهوری اسلامی پیام خود را از طریق واسطه ها به اطلاع مقام‌های آمریکایی رسانده و سه کشور اروپایی عضو برجام به طور مستقیم در جریان انتظار تهران هستند. در روزهای اخیر مقام‌های اروپایی از جمله اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و ژانیو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه هشدار دادند برای رسیدن به توافق چند روز بیشتر فرصت نیست و تهران باید تصمیم خود را اعلام کند. تهران گفته است مذاکره مستقیم با آمریکا نیازمند لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی ایران است، اما طرف‌های غربی مذاکرات می‌گویند معافیت ایران از تحریم‌های نفتی شامل های اول نمی شود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت کشورش در حال آماده شدن برای فردای روز توافق احتمالی بر سر برنامه هسته ایران است که به گفته او با اجرای آن خاورمیانه دستخوش خشونت بیشتری خواهد شد. نفتالی بنت افزود در صورت دست یافتن به این توافق، ایران در 2.5 سال آینده مجاز خواهد بود سانتریفیوژهای نسل جدید نصب کند و توان غنی‌سازی‌اش را افزایش دهد. او بار دیگر هشدار داد که احیای توافق هسته‌ای 10 میلیارد دلار پول در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی این پول‌ها را صرف حمایت از تروریسم در منطقه خواهد کرد. کاخ الیزه بامداد دوشنبه اعلام کرد جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه، به طور اصولی با برگزاری نشستی در پیوند با اوکراین موافقت کردند. بر پایه بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون پس از گفتگو با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، پیشنهاد کرد نشستی بین رؤسای جمهوری دو کشور و سپس با متحدانشان برای بحث در مورد امنیت و ثبات استراتژیک در اروپا برگزار شود. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به طور اصولی برگزاری نشستی با ولادیمیر پوتین را پذیرفته است. او افزود دولت آمریکا متعهد می شود تا زمانی که تهاجمی رخ ندهد مسیر دیپلماسی را ادامه دهد. جن ساکی ضمن تایید دیدار پنجشنبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه در بیانیه خود افزود چنانچه دیپلماسی موثر نباشد و روسیه جنگ را انتخاب کند، ایالات متحده برای هر گونه اقدام جدی و سریع آماده است. به گفته او ظواهر نشان می‌دهد روسیه مسیر تقابل را در برابر اوکراین در پیش دارد.
سپاسگزارم نسرین افشار. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله. دستگیری یکی دیگر از اعضای خانواده انصاریفر. آرمان انصاریفر، برادر فرزاد انصاریفر، از کشته شدگان آبان 98. این رویداد را با برگزار کنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در میان گذاشته ایم.
می دونستیم و خود این عزیزان بیش از هر کسی می دونستن که جمهوری اسلامی در این رابطه کوتاه نخواهد اومد و فشاری که بهش میاد و به صورتی تلاش خواهد کرد که جلوشو بگیره، جبران بکنه با سرکوب کسانی که کمک میکنن به اینکه صدای دادخواهی این عزیزان بیشتر شنیده بشه.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بامداد امروز برای شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی به دوحه پایتخت قطر رفته است. نگاه داریم به مناسبت این سفر.
کم کردن وابستگی اروپا به روسیه، مسئله برگزاری این کنفرانس صادر کنندگان گاز که در قطر برگزار شده اهمیت زیادی داره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه ما باشید. آرمان انصاریفر، برادر فرزاد انصاریفر، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، یک روز پس از بازداشت پدرش امین انصاریفر، روز یکشنبه 1 اسفند در بهبهان بازداشت شد. و آنطور که سایت حقوق بشری هرانا گزارش می‌دهد، آرمان انصاریفر به بازداشتگاه اداره اطلاعات بهبهان منتقل شده است. امین انصاریفر در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌ها در آبان 98 برگزار شد، به عنوان یکی از شاهدان درباره کشته شدن پسرش و فشارهای امنیتی بر خانواده او به دلیل پیگیری دلیل کشته شدن او شهادت داد. در گفتگو با شادی امین، از برگزار کنندگان تریبونال آبان در مورد این بازداشت جدید عضو دیگری از خانواده انصاریفر و واکنش ها از او پرسیدم.
اولا ابراز تأسف میکنم از فشارهایی که شاهدان دادگاه آبان دارن تحمل میکنن در ایران، و عنوان میکنم که ببینید، اول در زمانی که ما با این شاهدین مصاحبه های اولیه رو کردیم، خودشون رجوع کردن و اظهار علاقه کردن که صدای دادخواهیشون رو از طریق این دادگاه به مردم ایران و به نهادهای بین‌المللی برسونن، مسئله حفظ امنیت اونا برای ما در درجه اول بوده. در این حال میدونستیم و خود این عزیزان بیش از هر کسی میدونستن که جمهوری اسلامی در این رابطه کوتاه نخواهد اومد و فشاری که بهش میاد و به صورتی تلاش خواهد کرد که جلوشو بگیره، جبران بکنه با سرکوب کسانی که کمک میکنن به اینکه صدای دادخواهی این عزیزان بیشتر شنیده بشه. این کارو از طرق مختلف کردن، حملات سایبری در حد شبکه‌های اجتماعی، از طریق رسانه‌هاشون به دادگاه، به برگزار کنندگان، به هیئت دادستانی، به شاهدان به ویژه که سعی بکنن سلب اعتبار بکنن از اونها، موفق نشدن در هیچ کدوم از این رویه. مواردی رو داشتیم که فشار آوردن، مثل خانواده آرام مردوخی که اطلاعات سنندج اینها رو خواستن، طی هفته های گذشته دائم بهشون فشار می آوردن که جلوی دوربین در واقع تلویزیون حاضر بشن و بگن که تحت فشار و با گرفتن پول از انگلیس اینا حاضر شدن در دادگاه شرکت بکنن. یعنی در واقع سناریوی همیشگی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی راه افتاده، با دو سناریو: شکستن آدم ها، وادار کردنشون به سکوت و ایجاد در واقع شایعه ها یا اطلاعات غلط علیه اقداماتی که داره صورت میگیره برای جنبش دادخواهی. خب دستگیری امین انصاریفر عزیز، پدر فرزاد، از جانباختگان آبان که در بهبهان به در واقع جانش رو فدا کرد برای خواسته ها، اعتراضاتش علیه این سیستم، خب پدر و خانواده فرزاد سکوت نکردن. میدونیم خواهرش بارها بازداشت شده، دستگیر شده، زندانی شده. پدر فرزاد اولین روز دادگاه از شاهدان دادگاه بود که در مقابل هیئت قضات به سوالای دقیق اونها در رابطه با اینکه فرزاد چگونه کشته شد، چگونه دستگاه امنیتی فشار آورد بهشون برای سکوت، چگونه ازشون خواستن که حرف نزنن در این رابطه و چگونه اجازه برگزاری مراسم ندادن و چگونه دختر دیگرشون رو دائم دستگیر میکنن و صدای دادخواهی اینا رو میخوان خفه بکنن حرف زد. این شجاعت پدر فرزاد باعث شد که همون روز اول خانواده های بسیاری به دادگاه رجوع کردن، به هیئت دادستانی رجوع کردن و خواهان این شدن که اونها هم بتونن شهادت بدن و این امکان براشون فراهم بشه. خب اینا میدونن تاثیر این که این صداها پدری بیاد و توضیح بده که چرا گلوله زدید به صورت فرزند من، مگه فرزند من چه کرده بود. این صداها خشم بیشتری رو تو جامعه ایجاد میکنه و خانواده انصاری فر به راستی همشون شجاعانه برای دادخواهی ایستادن. متاسفانه متوجه شدیم که برادر فرزاد رو هم دستگیر کردن، یعنی آرمان رو، و این فشاری که به خانواده آورده میشه ما رو که دهه 60 رو تجربه کردیم به یاد خانواده هایی میندازه، مثل خانواده بهکیش، مثل خانواده های دیگه‌ای که توی تمام این سالها تو دهه 60 فشار آورده شد بهشون، تعداد زیادی از خانواده کشته شدن و جمهوری اسلامی همیشه میدونسته و سیاستش این بوده که بیشترین فشار رو بیاره تا نفسها رو ببره. این سیاستی که الان پیش بردن در اتاق شاهدان دادگاه آبان، فشارهایی که دارن میارن در بازجویی های حتی از کسانی که شاهدان دادگاه نبودن و اینا حدس میزنن ممکن است شاهد باشن، ما این موارد هم کم نداشتیم که به ما رجوع کردن و گفتن از ما میخوان که ما بیایم و عنوان کنیم که شاهد بودیم و تحت فشار شهادت دادیم یا با پول شهادت دادیم.
شادی امین از برگزار کنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در مورد بازداشت جدید عضو دیگری از خانواده انصاری فر، آرمان انصاری فر، برادر فرزاد انصاری فر، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 به رادیو فردا توضیح می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بامداد امروز برای شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی به دوحه پایتخت قطر رفت. رسانه‌های جمهوری اسلامی میگویند که در این سفر قرار است چند سند همکاری و تفاهم نامه هم امضا بشود. علی اسدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد مناسبت‌های این سفر میگوید:
واقعیت این است که پس از بالا گرفتن بحران اوکراین، مسئله گاز و صدور انرژی به اروپا یک مسئله بسیار مهمی شده. همطور که آمریکایی‌ها دائما از آلمان پس کنید میخوان که این جریان به اصطلاح نورد استریم، این لوله شمالی رو که قرار است گاز روسیه رو به تمام اروپا بره، دائما آمریکایی‌ها از آلمان میخوان که این لوله رو قطع کنن و وارد این جریان نشن. لهستان هم از آلمان میخواد، تمام کشورها دارن فشار میارن که وابستگی اروپا به منابع انرژی روسی کمتر بشه. 40% به اصطلاح مصرف انرژی آلمان از روسیه میاد و در پی این کم کردن وابستگی اروپا به روسیه، مسئله برگزاری این کنفرانس صادر کنندگان گاز که در قطر برگزار شده اهمیت زیادی داره، چون سوال این هست که آیا قطر به عنوان یکی و دیگر کشورهای تولید کننده گاز خاورمیانه میتونن یه جوری جای روسیه رو در اروپا بگیرن. برنامه هایی هم آلمان با قطر داره که چطور بشه گاز مایع قطر رو آورد. به همین علت صرف نظر از مسئله منطقی، این نشست در قطر یک اهمیت بین المللی پیدا کرده در ارتباط با بحران اوکراین.
آقای سعدزاده، در این میان ایران از نظر وضعیت صادرات گاز در کجا ایستاده در مقایسه با این کشورهای دیگه که شرکت میکنن در این اجلاس؟
ایران در بین ایران دومین دارنده به اصطلاح منابع گازی است در جهان، ولی در مسئله صادر کنندگان جهان ایران حتی در بین 10 نفر کشور، 10 کشور اول هم نیست. یعنی با این که منابع بسیار بسیار وسیع ایران داره، ایران موفق نشده به کشور صادر کننده گاز تبدیل بشه و اون هم علت داره. یکی این که از اصولاً مثل این که روسیه مایل نیست که ایران به تبدیل کننده به صادر کننده گاز به اروپا بشه، چون اگر ایران تبدیل بشه در حقیقت نقش و نفوذ روسیه در اروپا کمتر خواهد شد. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی که ایران داره برای لوله کشی و غیره، صدور گاز به اصطلاح زمینی رو از طریق لوله ها به اروپا خیلی مشکل کرده. میماند صدور گاز ایران به صورت مایع اون جوری که فرض کنید قطر انجام میده و اون هم احتیاج به سرمایه‌گذاری های زیربنایی فراوان داره. ایران از نظر صدور گاز فقط وابسته به کشورهای همسایه هست و در همین بحران های منطقی هم، یعنی در همین صدور گاز به منطقه هم، اینجا و اونجا دچار مشکل شده. ایران علارغم داشتن دومین منبع گاز جهانی، از نظر صادرات در بین 10 تا کشور اول صادرکننده هم نیست.
شما در ارتباط با روابط دو جانبه قطر با ایران چه ارزیابی دارید در وضعیت کنونی؟
امیر قطر از تمام کشورهای دارای گاز دعوت کرده که به ایران بیان، از به قطر بیان، از جمله از ایران دعوت کرده و قرار شده که پس از اینکه ایران در این کنفرانس مسئله گاز شرکت کرد، به مسئله روابط دو جانبه ایران و قطر هم پرداخته بشه. با اینکه ایران رابطه بسیار سیاسی خوبی با قطر داره و قطر در حقیقت در مورد خیلی از مسائل میانجیگری بین ایران و آمریکا هست، حتی حد زده میشه که آزادی این زندانیان دو تابعیتی اگر قرار هست که در انجام برجام صورت بگیره، قطر یکی از واسطه های این آزادی هست، ولی صرف نظر از این رابطه سیاسی محکمی که با ایران قطر داره، اون هم به خاطر اختلافاتی که قطر با عربستان سعودی داره، ایران روابطش رو تشدید کرده با قطر، ولی رابطه اقتصادی ایران با قطر خیلی سطح پایینی هست، پایین‌تری از این چیزی که ما تصور میکنیم. بعد از این که مناقشه قطر با کشورهای خلیج بالا گرفت، برای یک دوران کوتاه مدتی تمام صادرات ایران رسید به 60 میلیون دلار و این بزرگترین رقمی بود که ایران به قطر داشت. 60 میلیون دلار مبلغ چندان بالایی نیست. و پس از این که قطر رابطهش رو با عربستان سعودی درست کرد، این هم آمد پایین. سطح رابطه اقتصادی ایران و قطر اونجوری اهمیت چندانی نداره، اصلا قابل مقایسه با سطح روابط ایران با عراق، با ترکیه، با روسیه و با جاهای دیگری نیست، چون قطر نه بازار بزرگی است برای کالاها، نه اینکه نیازی به کالاهای ایران داره. ایران هم چیزی در قطر تولید نمیشه که بتونه این روابط تجاریش رو به اصطلاح گسترش بده. و برخلاف امارات، امارات با اینکه با ایران اختلاف داره، سطح تجاریش خیلی وسیع‌تره، چون به هر حال بندر دبی یه بندر مهمی است. قطر از این نظر، حتی از نظر واسطه تجاری هم در بین ایران و قطر اونجوری ارتباطی نداره. حالا ممکنه که بعد از مسافرت آقای رئیسی قراردادهای جدیدی بسته بشه و سطح این مبادله اقتصادی تا حدودی بالا بره، ولی تعیین کننده نخواهد بود برای رابطه خارجی اقتصادی ایران.
ارزیابی علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه را میشنیدید در مورد سفر امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی به قطر. اما در موضوع دیگر، 250 نماینده مجلس ایران روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از دولت ابراهیم رئیسی خواستند که بدون اخذ تضمین برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام و همچنین تعهد اعضای برجام برای عدم استفاده از آنچه مکانیزم ماشه خوانده شده بود، زیر بار توافق احیای برجام نروند. ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر ساکن واشنگتن، را در مورد این نامه به نامه 250 نماینده میشنوید.
نخست با توجه بکنیم که این فقط در حد بیانیه است، یعنی طرح و پیشنهادی نیاوردن. به حال این مجلس مجلسی هستش که تحت عنوان قانون سیانت از برنامه هسته‌ای در اواخر دولت روحانی کار رو برای تعامل دولت روحانی با دولت آمریکا سخت‌تر کرد. بنابراین میخوان از موضع واقعه زعم خودشون، موضع اصولی خودشون دفاع بکنن. و با توجه به اینکه به هر حال اگر بازگشت به برجام اون گونه که گفته میشه حالا در روزها یا هفته‌های آینده رخ بده، خب این جریان مورد انتقاد افکار عمومی هست که چرا مبادئشون در زمانی که خود نسخه اولیه برجام بود و مورد روحانی موفق شد، اونها موضع متفاوت و متضادی داشتن. در این حال با توجه به این دریافت تضمین در این مجلسه شده، ما در مواضع حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه علی کنی و دیگر مذاکره کنندگان می‌بینیم که مرتب بر این قضیه تاکید می‌کنند که حتماً یعنی یکی از شروط برای اینکه توافق انجام بشه رو دریافت تضمین‌هایی می‌دونن. حتی از کنگره آمریکا هم خواسته بودن که این تضمین رو بده. این یک نوع اعمال فشار بیشتر هم هست، واکنشی به نامه نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره هم هست که به این ترتیب یک کارزار روانی و سیاسی را بندازن. از این زاویه هم بهش نگاه میشه کرد. اما مفادی که در این نامه، یعنی اون خواسته هایی که مطرح کردن به عنوان شروط برای تصویب حالا توافق محتمل آینده در مجلس جمهوری اسلامی، خب این شروط عملا منتفی میکنه. یعنی اونها در اونجا به صراحت گفتن که تمامی تحریم های موشکی، نظامی، حقوق بشر و مسائل که حالا سیاست های منطقه جمهوری اسلامیت، اینا همه باید برداشته بشه. خب این گونه نیست. تحریم هایی که مرتبط میشه با اقداماتی که از سوی دولت آمریکا تروریستی خونده میشه، برنامه موشکی، مسائل حقوق بشری یا تحریم های کاتسا خارج از اون هستن.
علی صدر، ببخشید، علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، در مورد نامه 250 نماینده در خصوص احیای برجام میگفت. اما به روال همیشه میرویم سراغ شبکه‌های اجتماعی و رویدادهایی که کاربران بیشتر از همه به آن پرداختند. بنیامین صدر همکار ما در استودیو هست. بنیامین، تازه چه خبر؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در کنار اخبار و گزارش هایی که در شبکه های اجتماعی و در پلتفرم های مختلف از نارضایتی های عمومی، اصناف مختلف، فعالین صنفی مختلف مثل معلم ها، بازنشسته ها و کارگران و این گونه اخشار به گوش میرسه و منعکس میشه در شبکه های اجتماعی، موضوع دیگری که در 24 ساعت گذشته خیلی از کاربرها به خصوص از داخل ایران بهش پرداختن و با هشتگ مخالف طرح سیانتیم و طرح سیانت درباره اون نوشتن، موضوع اجرای طرح سیانت هست. خب در چند وقت گذشته کیان، همونطوری که احتمالاً در اخبار و گزارش ها داشتیم، سرعت اینترنت در ایران به شدت پایین اومده، پهنای باند کم شده، کاربران برای دسترسی به حساب اینستاگرام خودشون یا واتساپ یا دیگر پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی نسبت به گذشته، که البته در گذشته هم هیچ وقت به شکل نرمال نبوده سرعت اینترنت، با مشکل بیشتری روبرو شدن و همین موضوع باعث شده که خیلی از کاربرها حساسیتشون هم بیشتر بشه به این موضوع. تا اینکه در 24 ساعت گذشته خبر رسید که در واقع دولت و جمهوری اسلامی داره به شکل مداوم اما خزنده و تقریبا میشه گفت بی سر و صدا طرح سیانت رو پیش میبره برای جلوگیری از دسترسی آزاد به اطلاعات و همینطور کانالیزه کردن محتوای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. خیلی از کاربرها، اتفاقا بعضی‌هاشون هم از هواداران جمهوری اسلامی هستن، ابراز نگرانی کردن از این موضوع. اون دسته که از هواداران یا نزدیکان جمهوری اسلامی هستن از این منظر نگاه کردن که این موضوع باعث میشه خیلی از مردم دیگه به طور کامل از دسترسی به منابعی که خود جمهوری اسلامی تولید میکنه ناامید بشن یا در واقع دل زده بشن و به سمت رسانه‌های خارج کشور، شبکه‌های اجتماعی که از خارج کشور هدایت میشه، حالا با دور زدن فیلترینگ، با در واقع روش‌هایی که در برخی کشورهای دیگه هم هست، سعی کنن که دسترسی پیدا بکنن به جریان آزاد اطلاعات. این از دیدگاه برخی از موافقین در واقع همسویان جمهوری اسلامی هست که ابراز نگرانی کردن از چگونگی اجرا و هدایت این موضوع. اما مخالفین جمهوری اسلامی هم اشاره کردن به سرکوب اطلاعات و اینکه مهمترین ترس نظام از دسترسی به اطلاعات مردم هست. در واقع نظام بسیار نگران هست که اطلاعاتی که باعث میشه مردم نسبت به حکومت بدبین بشن یا ناامید بشن و به نوعی در تقابل با سیاست‌های جمهوری اسلامی قرار بگیرن، این رو حکومت در تلاش است که دسترسی رو قطع بکنه. مخالفین جمهوری اسلامی البته به این هم اشاره کردند که معمولاً این گونه طرح‌ها شکست خورده، اما در کشورهای مثل چین یا کره شمالی به هر حال تونسته تأثیر خودش رو بگذاره. یک کاربر هم به طنز کیان نوشته که تا کره شمالی شدن فقط یک حجاب اجباری فاصله داریم که ما داریم اونا ندارن.
سپاسگزارم بنیامین سعد همکار ما در استودیوی رادیو فردا. میرویم سراغ آخرین گزارش، این که این روزها پروژه ساخت و ساز مجموعی از برج‌های مسکونی در اطراف باغ ملی گیاهشناسی ایجاد نگرانی کرده. شهریار سیامی گزارش میدهد.
ساخت و ساز در منطقه 22 تهران، پروژه 5280 واحد طبیعی چیتگر که گفته می شود قرار است 22 برج 27 طبقه ساخته شود. یک حرکت سازنده برای بعضی از شهروندان و مخرب برای طبیعت مشترک همگان. درست جنوب این کارگاه ساختمان سازی در چیتگر یک مکان استثنایی قرار دارد. باغ ملی گیاهشناسی که حاوی انواع درختان، گلها، پرندگان، 3 آبشار و 11 دریاچه است. در این باغ استثنایی گیاهان کمیاب نگهداری می شود و پژوهشگران زیادی مشغول فعالیت هستند. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، مدعی است این باغ گیاهشناسی یکی از وسیع‌ترین نمونه‌ها در جهان است، اما با این پروژه برج‌سازی حیات باغ گیاهشناسی در خطر است و با این حجم ساخت و ساز احتمالاً چاه‌های آب آن خشک خواهد شد. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست، هم در این مورد میگوید
هر عاملی سبب بشه که میکروکلیمای اونجا دچار تغییر بشه میتونه بر روی بایودایورسیتی اونجا، بر روی گونه‌های گیاهی کم نظیری که در اونجا حضور دارن اثر بذاره و اونها رو تهدید بکنه. در حال حاضر که در زرع شمالی مشغول برج‌سازی هستند، این میتونه بر روی منابع آبی اونجا که از چاه تامین میشه اثرگذار باشه و یک تهدیدی برای باغ به حساب میاد، چرا که در ارتفاعات بالاتر معمولا برای پیسازی برج هایی که ده ها طبقه هستن مجبورن که زمین زیادی رو حفر بکنند و این میتونه اون چرخه هیدرولوژیک اونجا رو به هم بریزه. در واقع اون منابع آبی زیرزمینی که تأمین کننده آب باغ گیاهشناسی هستن تهدید خواهد شد و دچار مشکل میشه. و نباید فراموش بکنیم که بسیاری از مناطق ایران از جمله منطقه 22 هنوز شبکه فاضلاب درستی رو ندارن، به تازگی ها دارن کار میکنن برای شبکه فاضلاب منطقه 22 که اون هم میتونه باز اثرگذار باشه.
این پروژه متعلق به تعاونی کارکنان ارتش است، اما سال هاست که به علت کمبود اعتبار متوقف مانده و حالا دوباره آغاز شده است. عادل جلیلی، رئیس مؤسسه تحقیقات سازمان جنگل‌ها و مراتع، پیشتر نسبت به آسیب‌های این پروژه به مسئولان کشوری و شهرداری تهران هشدار داده، اما همچنان تمام این نگرانی‌ها نادیده گرفته شده و پروژه برج‌سازی به مکان دیگری انتقال داده نشده است.
وجود برج هایی این چنینی با ارتفاعات بسیار زیاد میتونند بر روی میکروکلیما تأثیر بذارن، بر روی جریان هوا، بر روی درجه حرارت، حتی با سایه اندازیشون میتونه تأثیر گذار باشه. بر روی بایودایورسیتی که اونجا هست، اونجا حشرات مختلفی هستن، گونه های دیگه وجود دارن که زندگیشون تهدید خواهد شد.
نمونه این باغ گیاهشناسی در کشورهای زیادی وجود دارند، از جمله باغ گیاهشناسی کیو در جنوب لندن، درست در میان مناطق مسکونی. اما چطور این باغ‌ها از آسیب‌های مناطق مسکونی در امان ماندند؟
در جاهای مختلف دنیا که باغ گیاهشناسی وجود دارد، معمولا یک حریمی رو مشخص کردن برای اینکه این باغ تهدید نشه و در اون حریم هم معمولا فضای سبز وجود داره، یا اینکه ساختمان‌هایی که ارتفاعات بسیار بسیار کمی رو دارن و اثر چندانی بر روی اون باغ نمیذارن.
گودبرداری‌ها انجام شده، اما اگر پروژه بیش از این پیش برود، توقف آن با هزینه‌های زیادی روبرو خواهد شد و ممکن است مسئولان شهرداری طبیعت را فدای هزینه ها کنند.
گزارش شهریار سیامی را میشنیدید در مورد نگرانی در میان فعالان محیط زیست ایران در خصوص پروژه ساخت و ساز مجموعی از برج‌های مسکونی در اطراف باغ ملی گیاهشناسی. و البته شما هم می توانید تمام خبرها و گزارش ها را بر روی سایت رادیو فردا radiofarda.com هم پیگیری کنید و منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. سپاسگزاریم از توجهتان تا این لحظه به مجله نیمروزی.